سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم قاب پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 5 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 26 نوامبر سال 2023 میلادی. روزا اوتنبایوف نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و مارکوس پوتسل معاونش در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که اوتنبایوف و پوتسل در این دیدار درباره گزارش امان کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان و تضمین حقوق زنان و دختران به شمول دسترسی کامل آنها به آموزش و کار گفتگو کردند. یونما افزوده که اوتنبایوف در مورد تلاش های ملل متحد برای کمک به بازگشت کننده ها و تلاش های مبارزه با مواد مخدر نیز صحبت کرده است. فریدون سینرلی اوغلو امان کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان گزارش ارزیابی و پیشنهادهای خود در مورد وضعیت این کشور را حدود 2 هفته پیش به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. مقام‌های طالبان می‌گویند که صدها خانواده افغان از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که 576 خانواده شامل بیش از 3000 تن به طور جبری از طریق گذرگاه مرزی تورخم به روز شنبه از پاکستان بازگشتند. از سوی دیگر خبرگزاری باختر در کنترل طالبان با نقل از کمیته ثبت نام شناسایی و پذیرش عودت کنندگان در اسپین بولدک خبر داده که 394 خانواده شامل بیش از 2600 تن دیروز از طریق مرز اسپین بولدک برگشتند. پاکستان پس از پایان ضرب الاجل یک ماه روند اخراج اجباری پناهجویان بی سند را در اول ماه نوامبر آغاز کرد. بر اساس آمار حکومت طالبان و سازمان‌های بین المللی تا حالا بیش از 400 هزار افغان از پاکستان بازگشتند. مقام‌های قطر می‌گویند که گروه حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 تایلندی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ناوقت دیروز تحویل داد. گروه حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. قرار بود رهایی این گروگان‌ها چند ساعت پیشتر صورت گیرد، اما تحویل دهی آنها در دقیقه آخر توسط حماس به تأخیر افتاد و سپس دو کشور میانجی قطر و مصر گفتند که موانع برداشته شده. در تصاویر منتشر شده وسایل صلیب سرخ نشان داده شدند که از گذرگاه رفح میگذرند و وارد مصر میشوند. مقام های اسرائیلی با تایید رهایی این گروگان ها گفتند که آنها شامل 6 زن و 7 کودک اسرائیلی هستند. رویترز با نقل از وفا خبرگزاری فلسطینی گزارش داده که اسرائیل در بدل رهایی گروگان ها 39 فلسطینی شامل 6 زن و 33 کودک را رها کرده است. آتش بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه حماس امروز وارد سومین روزه شد. گارد ساحلی یونان امروز گفت که 13 عمله یک کشتی باربری پس از آن ناپدید شدند که کشتی در نزدیکی جزیره لسبوس غرق شد. این کشتی با بیرق کومور کشور در شرق آفریقا 14 عمله داشت که شامل 8 مصری و 6 شهروند سوریه و هند بودند. گارد ساحلی یونان تا حالا 1 تن را نجات داده است و میلاد اهدی عریف فنلندیش را در سازمان جهانی کیج واریرز شکست داد. به گزارش این سازمان رقابت هر دو شنبه شب در شهر نیوکاسل انگلستان برگزار شد. در این رقابت هر دو در 3 راوند 5 دقیقه‌ای با هم رزم می‌دیدند که پس از انجام 15 دقیقه مبارزه میلاد اهدی از افغانستان با اتفاق آرای داوران ارسی روان را به نفع خود و پایان رساند و این ترتیب میلاد اهدی 7مین پیروزیش را تثبیت کرد. او تنها 1 شکست در کارنامه‌های ورزشی‌اش دارد. ویلمن کنن حریف فنلاندی اهدی تا اکنون 5 پیروزی و 2 شکست را تجربه کرده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، استر محکمه پاکستان در اول دسامبر درباره دعوایی که در اعتراض به اخراج 100,000 پناهجوی افغان ثبت شده نشست برگزار میکند. کیو کیها در مورد پناهجویان افغان در پاکستان حرف آخر را میزنند.
اگر حکومت پاکستان، اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان در اثر فشارهای جامعه جهانی به این نتیجه رسیده باشه که اخراج مهاجرین متوقف.
شهردار هشدار: برنامه جهانی غذا برای رسیدگی به نیازمندان افغان در 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار نیاز است.
زمستان هم هرچی رو بیزم زغالی چیزا نداریم. ما میخواییم که ما کمک شده.
عفو بین الملل میگوید که حقوق بشر در همه عرصه ها از سوی طالبان در افغانستان مورد حمله قرار گرفته. آیا افغان ها به صورت داوطلبانه از ایران به افغانستان برمیگردند؟
با خواست خود آمدم چون کنجا آزار اذیت میکرد، هم پول میگرفت هم آزار اذیت میکرد.
رهایی زندانیان در بدل آزادی گروگانان، حماس و اسرائیل در سومین روز آتش بس برای رهایی افراد بیشتر آماده می شوند. در نیمه دوم برنامه روز هفتم دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. استر محکمه پاکستان در اول دسامبر درباره دعوای در اعتراض به اخراج 100,000 پناهجوی افغان ثبت شده نشست برگزار میکند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که برای این نشست هیئت نیز به رهبری سردار طارق علی مسعود، یحیی افریدی و عایشه ملک گماشته شدند. این دعوا را شماره از رهبران سیاسی پاکستان و فعالان حقوق بشر در اعتراض به اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان در استر محکمه این کشور ثبت کردند. خجسته کبیری با ما و شماست با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام. استر محکمه پاکستان روز جمعه آینده یعنی اول ماه دسامبر در مورد عریضه نشست برگزار می کند که بر ضد روند اخراج مهاجران افغان از این کشور ثبت شده است. روزنامه پاکستانی دان نوشته است استر محکمه برای نشست یک هیئت را نیز به رهبری سردار طارق علی مسعود، قاضی ارشد استر محکمه و یحیی افریدی و عایشه ملک، دو قاضی دیگر این محکمه گماشته است. این عریضه را حدود 10 روز پیش شماری از رهبران سیاسی پاکستان و فعالان حقوق بشر از جمله افراسیاب خطک، محسن داور، فرصت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، آمنه مسعود جنجوه، محمد جبران ناصر، عمران شفیق و شمار دیگر بر ضد تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از آن کشور ثبت کردند. در این عریضه تصمیم اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستان که از چندین دهه به این سو در این کشور به سر می‌برند خلاف قانون و غیر انسانی خوانده شده است. هرچند اداره استر محکمه پاکستان در ابتدا این عریضه را به این بهانه که ارزش قانونی و اجتماعی ندارد رد کرده بود، اما یک هفته پیش محسن داور رئیس جنبش دیپلماتیک ملی و عضو پارلمان پاکستان در شبکه ایکس خود نوشت که در دیدارش با یحیی افریدی استر محکمه پاکستان خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغان شد که خواستش پذیرفته شده و استر محکمه تعهد کرده که در مورد این عریضه بحث خواهد کرد. حکومت موقت پاکستان به تاریخ اول نوامبر به گفته آنها اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و تا کنون به گفته سرپرست وزیر اطلاعات ایالات بلوچستان پاکستان بیش از 400,000 افغان از پاکستان اخراج شدند. سرپرست وزیر پاکستان روز پنجشنبه گذشته در مصاحبه با بخش اردوی اندپندنت گفت که تا یک ماه دیگر روند اخراج 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان تکمیل خواهد شد. در همین حال برخی مهاجران بازگشتی افغان میگویند که نیروهای امنیتی پاکستان هنوز هم با افغانها بدرفتاری میکنند. عبدالظاهر مهاجر بازگشت داده شده به ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
افغانان سره ډیر بد وزه کی دل
او افغان ها بسیار رفتار بد میشد. آنها را مجبور به ترک خانه های خود کردند، کارت های شان را پاره کردند و آنها را سوار موتر میکردند.
کورونه نه دغه کول ویستل او په گاډو کې اچول.
اداره های مختلف سازمان ملل متحد هم پیش از این درباره روی نادرست پلیس پاکستان با مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تایید می‌کند که مهاجرین افغان در پاکستان آزار و اذیت، دستگیر و شکنجه می‌شوند و به زور اخراج می‌شوند.
تا تشکر از خجسته کبیری و درخواست ستر محکمه پاکستان در مورد تجدید نظر در تصمیم اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور. مقام های طالبان در افغانستان میگویند که از آغاز ماه نوامبر تا اکنون بیش از 400 هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان میگوید که حکومت سرپرست پاکستان به هیچ صورت صلاحیت اخراج اجباری پناهجویان را ندارد. در این مورد با آقای سعیدی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که در گذشته خواسته های استر محکمه از سوی حکومت سرپرست پاکستان پذیرفته نشد، حالا قابل پذیرش است؟
اگر حکومت پاکستان، اردوی پاکستان و استخبارات پاکستان در اثر فشارهای جامعه جهانی به این نتیجه رسیده باشه که اخراج مهاجرین متوقف بسازه، بهانه ای را ایجاد میکنه و ستر محکمه اردو و ستر محکمه میگه که شما فیصله کنین که مهاجرین اخراج نشه، تا حکومت دستاوردی را پیدا کنه و بگویه که ما در اثر فشاری جامعه جهانی تسلیم نشدیم، بلکه محکمه ما فیصله کرد بلان ما دیگه مهاجرین اخراج نم کنیم. یعنی اگر به این نتیجه رسیده باشن با یک زدوان محکمه این فیصله را میکنه و اخراج مهاجرین توقف میکنن، بخاطر ای که حکومت بتانه بگویه که ما تحت فشار جهانی کار نکردیم بلکه فیصله محکمه را اطاعت کردیم.
آقای سیدی، بیشتر در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان حکومت ملکی پاکستان نقش بزرگ داشته یا اردو و اداره استخبارات ISI؟
پیشبرد امور اخراج مهاجرین که شما گفتید، اخراج مهاجرین بدون هدایت اردوی پاکستان و بدون هدایت استخبارات پاکستان صورت گرفته نمیتونست. شما میدونید که هر حکومتی که در پاکستان از اردو پشتیبانی نداشته باشه کاری کردن نمیتونه. انورالحق کاکر نفر خاص اردوی پاکستان است، نفر خاص استخبارات پاکستان است و به مشوره از اونها کار میکنه.
و از نظر قانون در پاکستان آیا حکومت موقت میتونه چون این تصمیم بزرگ را بگیره و یا ای که باید تا فبروری صبر بکنه تا پس از انتخابات حکومت جدید به کارش آغاز بکنه؟
حکومت ملکی پاکستان که حال آقای انورالحق کاکر است، مطابق قانون انتخابات پاکستان وظیفه ازی برگزاری امن انتخابات است، یعنی انتخابات باید با امن برگزار کنه، وظیفه دیگه نداره. ای که به اخراج مهاجرین و به حرفای دیگه و گفتهای دیگه دست زده خلاف قانونی پاکستان است. اینجا قانون اساسی پاکستان مطرح بس نیست. صلاحیت های حکومت عبوری و موقت در قانون انتخابات پاکستان تسجیل شده.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه جهانی غذا میگوید که هرچند این اداره با بیش از 4 میلیون نیازمند افغان در ماه اکتبر کمک کرده، باز هم برای 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره در گزارش تازه گفته که اگر حمایت مالی لازم را دریافت کند به 7 میلیون فرد نیازمند کمک میکند. در هفته های گذشته اداره های مختلف سازمان ملل متحد در گزارش هایشان از افزایش بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. بیشتر از فائزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که در 6 ماه آینده به 840 میلیون دلار کمک مالی نیاز دارد تا به حدود 7 میلیون فرد بیشتر نیازمند در افغانستان کمک کند. برنامه جهانی غذا روز شنبه در گزارش اعلام کرده که در ماه اکتبر توانسته است تنها به 4.4 میلیون نیازمند در افغانستان مواد غذایی و پول نقد کمک کند. در این گزارش آمده است که در این میان 2 میلیون تن کمک های غیر نقدی دریافت کردند و 1 میلیون نفر حواله های نقدی به شمول برخی از مواد اولیه زمستان را دریافت کردند. گزارش می افزاید که بخش دیگری این کمک ها شامل ارائه مواد تغذیه برای زنان شیرده و باردار، کودکان شیرخوار و برخی اطفال مکاتب می شود. برنامه جهانی غذا می گوید که در تلاش است تا در صورت تامین منابع مالی به 6.5 میلیون نفر در 386 منطقه افغانستان در طول زمستان کمک غذایی کند. این در حالی است که با رسیدن فصل سرما شماره از افراد نیازمند در کابل میگویند که توان خرید مواد اولیه زندگیشان را ندارند. محمد یک تن از افراد نیازمند در شهر کابل بر رادیو آزادی میگوید که او تنها نانآور خانواده اش است، اما کار روزمزد او کفاف نیازمندی های او و خانواده اش را نمی کند.
مشکل ما زیاد است. امروز هم تابلو در به کار نکنیم. ما رو در به نشونیم که در هم داشته باشیم و بریم با خانه کره میتر بودم.
یک زن نیازمند دیگر در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آرد ندارم، نخوان روغن ندارم، یعنی من جگر خونی از دیگر زمستان آمد چوب زم زغالی چیزا نداریم. ما میخوایم که ما کمک شد.
این افراد در حال از ناتوانی اقتصادیشان صحبت میکنند که برنامه جهانی غذا در گزارش اخیرش به افزایش شمار افراد نیازمند به دلیل زلزله مرگبار در هرات، فشارهای اقتصادی و بازگشت مهاجران به کشور اشاره کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار قبلی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 29.2 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. اوچا اما افزوده که اخراج صدها هزار مهاجر بدون اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله افغانستان بر شمار نیازمندان در زمستان پیشرو خواهد افزود. پاکستان روند اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان را آغاز کرده و برخی از آنان پس از اخراج از پاکستان به رادیو آزادی گفتند که تمام دار و ندارشان در پاکستان باقی مانده و با دست خالی به کشور بازگشتند و نیاز اشد به کمک‌های بشردوستانه ندارند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان عفو بین الملل میگوید که حقوق بشر در همه عرصه‌ها از سوی طالبان در افغانستان مورد حمله قرار گرفته که باید متوقف شود. این سازمان امروز در دومین روز کارزار 16 روزه‌اش به حمایت از زنان افغانستان با نشر نامه‌ای در صفحه اکس یا توییتر سابق از همه خواسته تا به امضا کردن پای آن طالبان را در برابر اعمالشان پاسخگو قرار دهند. شمار از مدافعان حقوق بشر و زنان هم راه اندازی چنین کارزارها را تا حد مثبت ارزیابی میکنند. سحر لیوال جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که عقبگرد حقوق بشر در افغانستان باید متوقف شود و طالبان در برابر اعمالشان در ارتباط به نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این همواره مدعی شده که حقوق بشر در افغانستان تامین است. سازمان عفو بین الملل به روز یکشنبه در دومین روز کمپاین 16 روزه خود به حمایت از زنان افغانستان که به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از تاریخ 25 نوامبر تا 10 دسامبر راندازی کرده، از همه خواسته تا با امضا پای نامه آنلاین این سازمان مقامهای طالبان را پاسخگو قرار دهند. در ادامه آمده که طالبان باید تضمین کنند که به نقض فاحش حقوق بشری در افغانستان از جمله قتل‌های تلافی جویانه و حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، دیگر باشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، قضات، وکلا، مقامهای پیشین دولتی، خبرنگاران و دیگران فوراً پایان دهند. موردهایی که سخنگویان حکومت طالبان بارها آن را رد کردند. در این نامه همچنان گفته شده که تامین کامل حقوق زنان و دختران از جمله دسترسی به آموزش برای دختران در هر سن با بازگشایی فوری مکتب‌ها و پوهنتون‌ها، اجازه دادن به زنان برای بازگشت به کار و اطمینان از دسترسی به مراقبت‌های صحی فراهم شود. بر اساس این نامه همچنان تضمین حقوق افغان‌ها برای آزادی بیان و آزادی اجتماعات، توقف آدم‌ربایی، بازداشت‌های خودسرانه و ضرب و شتم خبرنگاران معترضان از جمله زنان معترض باید پایان یابد. شماری از مدافعان حقوق بشر و زنان راه‌اندازی چنین کارزارها را به هدف حمایت از حقوق بشری مردم به ویژه زنان در افغانستان تا حد مثبت ارزیابی می‌کنند. شگوفه کاکر یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نظر به اینکه محدودیت‌ها حال هم ادامه داره، این یک گام مثبت است که باز هم به جهانیان و به خود امارات اسلامی نحوه گوشزد میشه که فعلا هم زنای افغانستان در مشکل است. ولی از لحاظ دیگه اگر ببینیم که چندین نامه و مانند همی نامه ها و همی پیام ها رسانیده شده ولی جایی نگرفته، کدام توجهی صورت نگرفته.
از سوی هم تمنا زریاب بریانی در پایان دومین مرحله از چهارمین دور اعتراض برخی از فعالان حقوق زنان که بر رهبری او در شهر کلن جرمنی ناوقت شنبه شب پایان یافت، از همه خواست تا صدای فراموش شده مردم افغانستان شوند. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد ادامه اعتراضاتش که به هدف به رسمیت شناختن سیاست‌های طالبان علیه زنان به عنوان آپارتاید جنسیتی از چند به این سو آغاز کرده چنین گفت:
و این مرحله چهارم هست که ما کاروان اعتراضی مبارزه با آپارتاید جنسیتی و کاروان اعتراضی شهر به شهر را اندازی کردیم که دیروز دومین برنامه بود و قرار هست در نوم دسامبر برنامه سوم ما در شهر بن برگزار شوه از ساعت 10 صبح تا 8 شب.
بان که دختران و زنان پس از حاکمیت طالبان از حق آموزش متوسطه به بالا و رفتن به پوهنتون و کار در بسیاری اداره‌های دولتی و همه اداره‌های غیر دولتی منع شدند، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سومین روز آتش بس میان حماس و اسرائیل است. بامداد امروز 13 گروگان اسرائیلی پس از رهایی از بند گروه حماس به اسرائیل رسیدند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در دومین مرحله مبادله گروگان‌ها و زندانیان بین اسرائیل و گروه تندرو حماس، 17 گروگان شامل 13 اسرائیلی و 4 تایلندی از چنگ حماس در بدل رهایی 39 فلسطینی به روز شنبه آزاد شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، گروگان‌های اسرائیلی امروز به اسرائیل رسیدند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام‌های قطر می‌گویند که حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 تایلندی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ناوقت دیروز تحویل داد. قرار بود رهایی این گروگان‌ها چند ساعت پیشتر صورت بگیرد، اما تحویل دهی آنها در دقیقه آخر توسط حماس به تأخیر افتاد. سپس دو کشور میانجی، قطر و مصر گفتند که موانع برداشته شدند. در تصاویر منتشر شده در تلویزیون و سایت صلیب سرخ نشان داده شدند که گذرگاه رفح را عبور می‌کنند و وارد مصر می‌شوند. مقام‌های اسرائیلی با تایید رهایی این گروگان‌ها گفتند که آنها شامل 6 زن و 7 کودک اسرائیلی‌اند. گروه تندرو حماس در آغاز گفته بود که 7 شهروند خارجی نیز رها شدند، اما مقام‌های قطر سپس از رهایی 4 تابعه خارجی خبر دادند. رویترز به نقل از وفا خبرگزاری فلسطینی گزارش داده که اسرائیل در بدل رهایی گروگان‌ها 39 فلسطینی شامل 6 زن و 33 کودک را رها کرده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از گزارش وبسایت خبری اسرائیلی ینت نوشته که قرار است 13 گروگان دیگر امروز از بند گروه تندرو حماس رها شوند. در گزارش آمده که برخی از شهروندان آمریکایی شامل این گروه از گروگان‌ها خواهند بود. آتش بس 4 روزه بین اسرائیل و حماس امروز وارد 3 روزه شد. در نخستین روز آتش بس به روز جمعه گروه تندرو حماس 13 زن و کودک اسرائیلی را آزاد کرد و در مقابل 24 زن و 15 نوجوان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل رها شدند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های صحی فلسطینی گزارش داده که نیروهای اسرائیلی دست کم 8 فلسطینی را در یک شبانه روز گذشته در کرانه غربی کشتند. گروه تندرو حماس ماهی گذشته در حمله گسترده به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. اسرائیل بعد دنبال حمله 7 اکتبر حملات هوایی و زمینی را علیه حماس در غزه انجام داد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه افراطی حماس گفته است که در حملات اسرائیل بیش از 13,000 تن کشته شدند. اما مقام‌های صحت در غزه مشخص نکردند که چه تعداد غیر نظامی و چه تعداد فرد مسلح وابسته به حماس کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یافته های نهاد زنان خبرنگار افغانستان نشان می دهد که در 2 سال گذشته بیکاری و خانه نشینی بزرگترین مشکل در برابر زنان خبرنگار در افغانستان بوده. این نهاد امروز نتایج نظرسنجی اخیرش را در این مورد نشر کرد. جزئیات در این گزارش.
نهاد موسوم به زنان خبرنگار افغانستان بروز یک شنبه نتایج یک نظرسنجی را که در 2 ماه گذشته در کابل و برخی از ولایات انجام داده نشر کرد. بر اساس این نظرسنجی که 200 خبرنگار زن در آن شرکت کردند، خبرنگاران زن با مشکلات زیادی از جمله بیکاری و خانه نشینی روبرو هستند. مشهوده سروری معاون این نهاد درباره بخش از یافته های این نظرسنجی بر رادیو آزادی گفت:
در این نظرسنجی که از طرف نهاد زنان خبرنگار افغانستان برگزار شده بود، بیشتر از 200 خبرنگار که حدود 40% مجموع کارکنان رسانه‌ای زن را می‌سازد، در مرکز و ولایات اشتراک کردند. در قسمت چالش های موجود گفته می‌تونیم که 45% از شرکت کنندگان بدین باورند که بیکاری و خانه نشینی زنان خبرنگار بزرگترین چالش در برابر خبرنگاران زن می باشد.
در این نظرسنجی زنان خبرنگار عدم دسترسی به اطلاعات، نداشتن امنیت شغلی و روانی در رسانه ها، پوشیدن ماسک و اجباری شدن حجاب را از دیگر مشکلات در جریان فعالیت های رسانه ایشان عنوان کردند. برخی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی کاهش رسانه ها و بیکار شدن خبرنگاران را از مشکلات اصلیشان دانسته و برخی دیگر از بدرفتاری افراد حکومت طالبان با خبرنگاران زن شکایت کردند. از این میان تنها 25% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که از سال گذشته به این سو وضعیت زنان خبرنگار بهتر شده است. تلاش کردیم درباره نتایج نظرسنجی نهاد زنان خبرنگار افغانستان نظر عبدالواحد ریان، رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این حکومت طالبان بارها مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاری در چوکات شریعت اسلام است، اما همواره محدودیت‌هایی را در کار خبرنگاران از جمله خبرنگاران زن وضع کرده است. این در حالی است که برخی از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند مشکلات در برابر آنان هنوز هم پابرجاست. نیلا ابراهیمی یکی از آنان که در یکی از رسانه‌ها فعالیت دارد میگوید هنوز هم برخی محدودیت‌ها و مشکلات فرارای خبرنگاران و ویژه خبرنگاران زن وجود دارد.
چالش های ما که به او بسیار مواجه هستیم، سانسور خبر است، دسترسی به اطلاعات است و همچنان پوشیدن ماسک اجباری که ما در تا در بعضی از کنفرانس ها و محفلایی که به خاطر پوشش خبری میریم، اگر ما ماسک نداشته باشیم و تا اجازه نمیدن که ما داخل بریم. مخصوص این که مقامات امارت اسلامی در جای کنفرانس داشته باشن، ما نمیتونیم در اونجا حضور داشته باشیم.
مروه یکی از خبرنگاران زن در ولایت بلخ که اخیراً خانه نشین شده بر رادیو آزادی گفت پس از بیکار شدن حالا با مشکلات اقتصادی و مشکلات روحی و روانی گرفتار شده است.
فعلاً خانه نشین شدیم. مشکلاتی که دارم این است که من با مشکلات روحی روانی، مشکلات اقتصادی و اینا سر دچار هستم. نه تنها ما بلکه بیشتر بانوان خبرنگاره که امروز در جامعه ما بیکار هستند، با همین مشکلات روبرو هستند.
خبرنگاران زن شرکت کننده در نظرسنجی نهاد زنان خبرنگار افغانستان خواهان حمایت مالی خبرنگاران زن بیکار شده از سوی جهان، رفع تبعیض جنسیتی و مشکلات اقتصادی خبرنگاران و تغییر قوانین شدند. پیش از این هم نهادهای مختلف حمایت از خبرنگاران از جمله سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان وضعیت بانوان خبرنگار را به شدت نگران کننده دانسته بودند. این سازمان در گزارش در اواخر مایسد سال جاری گفته بود که در حال حاضر تنها 284 بانو مشغول کار رسانه‌ای در افغانستان هستند. با اساس معلومات دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانای، پس از تحولات سیاسی در افغانستان حدود 50% رسانه‌ها غیر فعال شده است. نزدیک به 70% خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای کار خود را از دست دادند و تعدادی از کادرهای مسلکی خبرنگاری افغانستان را ترک کردند.
پیام‌ها و نظریات شما.
یکتن از معلولین هستم که از تخار با شما پیام گذاشتیم. اما طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، اگر حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگه قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشه. اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلومین را پرداخت نمیکنن؟ باید دیگه مثل حضرت عمر صاحب اینا غمخوار ملت خود باشه، اگرنه در قیامت اینا مسئول خواهد شد.
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه عقلان همه معاشای معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم. زمستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که این یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ما شما معلول نمیتونم از حال ملت خود با خبر باشد؟
پیام شما نظر شماست.
حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم، اما حالا سرخط خبرها. روزا اوتنبای و نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان مارکوس پودزل معاونش در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران تاکید کردند. مقام های طالبان میگویند که صدها خانواده از پاکستان به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز در اکس توییتر سابق نوشت که 576 خانواده شامل بیش از 3000 تن به طور جبری از طریق گذرگاه مرزی تورخم به روز شنبه از پاکستان بازگشتند. مقام های مصر میگویند که گروه حماس 13 گروگان اسرائیلی و 4 تایلندی را به کمیته صلیب سرخ ناوقت دیروز تحویل داد. گارد ساحلی یونان تایید کرده که 13 عمله یک کشتی باربری پس از آن ناپدید شدند که این کشتی در نزدیک جزیره لسبوس غرق شد. و میلاد اهدی ورزشکار افغان حریف فنلندیش را در سازمان جهانی کیج واریرز شکست داد.
در شلتن ولسوالی و مرکز صدابات دو تن اوسیدون که حاجی احمد جان او زاهد الله
دلتا دو پاک و بو مشکلات رسولون تا دیر زیاد دید یو خدا کنال سیم سیدی و بو سلابون دا بالا وقت وقت خلیگی و ناودی چی در خلق وزارت که نحالیگی خوش کردی را دا کمشه دو غرون و بو یاغا بوجه شویدی رسولون را دید با تقریب کیدی و دا مارد اسلامی نوالو شد منگ سلطن با ولسوالی که
لناڑی نیولی تر نورگلا و لچپی دری تر مرکز اسدآباد پوری ڈیرے کلی او کورونا سندھو نسرا نزدی پراتدی خو بے ہم د وچکالی پوجے زمکلان دی وبو کچا مخ پکمی دو او ٹٹی دو دا او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړی دي.
سلام بیننده گرامی برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. گزارش نسبتا مفصل ملل متحد در مورد افغانستان و کنفرانس بین المللی که ملل متحد در آینده نزدیک در رابطه با افغانستان برگزار خواهد کرد، نشست دماسکو که روز پنجشنبه در مورد افغانستان به اشتراک مخالفین طالبان دایر شد و جلسه دو روزه کابینه طالبان در قندهار بر ریاست مولوی هبت الله از مطالب عمده ای برنامه است. همچنان درباره تاکید اکادمی علوم طالبان بر قصاص و حدود و برخی مطالب دیگه هم تماس گرفته خواهد شد. مقامات ملل متحد از برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان که در آینده نزدیک رخ خواهد داد خبر دادن. اگر کمی به عقب برگردیم، زیادتر از 6 ماه پیش شورای امنیت ملل متحد از سرمنشی این سازمان خواست که گزارشی را در مورد اوضاع در افغانستان تا 7 نوامبر تهیه کنه و به شورای امنیت بسپاره. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش در این مورد اقدام کرد و با کسی که او را هماهنگ کننده خاص ملل متحد برگزید وظیفه سپرد که بعد از مطالعات طولانی گزارش همه جانبه در مورد افغانستان تهیه کنه. شخصی که این وظیفه به او سپرده شد فریدون سلر اغلو نام داره که از ترکیه است. زمانه بیانیه های صدر اعظم ترکیه را می نوشت و به حیث معاون و مدت وزیر خارجه ترکیه و همچنان به صفت نماینده ترکیه در ملل متحد سابقه کار داره. فریدون اغلو بعد از برگزیده شدنش به این وظیفه دوبار به افغانستان سفر کرد، با مقام های طالبان با شمول معاونین ریاست الوزرای طالبان امیرخان متقی، سراج الدین حقانی و همچنان حامد کرزی و دکتر عبدالله و ضمن مسافرت ها به کشورهای دیگر با وزیران خارجه پاکستان، ایران، ترکیه و اخیراً قطر برای تهیه گزارش مذاکره کرد. بالاخره گزارش بسیار کمی پیشتر از مهلت داده شده در 21 صفحه انتشار یافت. گزارش مسائل زیادی را در بر میگیره، اما چند نکته در پیشنهادها زیادتر جلب توجه کرده. یکی ای که پیشنهاد شده که یک گروه تماس در ارتباط با موضوع افغانستان تشکیل شود. نکته دیگری که ملل متحد یک نماینده خاص در مورد افغانستان تعیین کنه و همچنان به نقش منطقه در ارتباط با مسئله افغانستان تاکید شده. گزارش در مورد افغانستان نموده که گفتیم با توصیه شورای امنیت ملل متحد تهیه شده و گزارش سرمنشی ملل متحد به شورای امنیت می‌سپارد. اما هنوز موضوع نهایی نشده، یعنی گزارش توسط شورای امنیت تصویب نشده و ای هم بعید نیست که در این مورد و در ارتباط با متن پیشنهادها در شورای امنیت بحث‌های صورت بگیره. چرا از بعضی از موضوعاتی که در این گزارش ظاهرا عادی به نظر می‌خوره میتونه معناهای برداشت شود که شاید اتفاق آرا را که در اوج روسیه و چین و آمریکا همیشه یک نظر ندارن کمی مشکل بسازه. طور مثال تعیین فرستاده خاص ملل متحد در مورد افغانستان شاید به این هم تعبیر شود که با افزایش نقش مستقیم ملل متحد نقش کشورهای بزرگ به اساس این پیشنهاد کاهش بیافه، یا مواردی که دو به نقش کشورهای همسایه و منطقه تاکید شده میتونه در شورای امنیت به این معنا تعبیر شود که کشورهای دورتر از منطقه نفوذشان کمتر میشه. به هر حال به نظر میرسه که بعد از اینکه این موضوع از طرف شورای امنیت تصویب شود، کنفرانس ملل متحد درباره افغانستان برگزار خواهد شد. چون ملل متحد میگه که کنفرانس در آینده نزدیک دایر میشه، پس شاید در مورد تصویب زودتر پیشنهادها نوع اطمینان وجود داشته باشد. با گفته مقام های ملل متحد در کنفرانس نمایندگان زیادتر از 20 کشور احتمالاً با سطح وزیران خارجه و مؤسسات بین المللی و همچنان بعضی چهره های افغانی هم اشتراک خواهد داشتن. سوال مهمتر البته موقف طالبان در این قسمت است. یک مقام حکومت طالبان گفت که مسئول بخش سیاسی یونما سکات سمیت در ملاقات با مولوی زاکر رئیس دفتر معاون سیاسی ریاست الوزرا درباره کنفرانس ملل متحد با او صحبت کرده و گفته که طالبان یک بخشی این کنفرانس خواهد بود. در حالی که ملل متحد رسما از شرکت طالبان در کنفرانس آینده چیزی نگفته، اما بعید نیست که طور یک دعوت صورت بگیرد، چرا فیصله غایبانه را طالبان به گمان غالب نمیپذیرند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد این هفته گفت که تا زمانی که ملل متحد طالبان را به رسمیت نشناسه، طالبان مجبور به رعایت فیصله های ملل متحد نیستند و ایره هم علاوه کرد که اگر به رسمیت هم شناخته شوند به این معنا نخواهد بود که طالبان تمام فیصله های ملل متحد را بپذیرند و عملی کنند. وزارت خارجه طالبان مکتوبی هم در این مورد به ملل متحد فرستاده. در این نامه تقاضا شده که تحریم هایی که در برابر طالبان وضع شده از بین برده شود و همچنان آنچه را که طالبان از دستاوردهای مهم خود میشمارند از قبیل مبارزه با مواد مخدر یادآوری شده و از تعدادی از وزارتخانه هایی یاد شده که در اوج برخی از زنان مشغول کار هستند. اگرچه محتوای مکتوب با پیشنهادهای گزارش ملل متحد سازگاری نداره و تقریبا در تضاد است، اما لحن مکتوب زیاد خصمانه معلوم نمیشه و از نظرات مسئولین ملل متحد در مورد ضرورت مذاکره و تعامل ستایش شده و این باعث شده که هنوز هم نوع امیدواری و خوشبینی در ملل متحد در قسمت موجود باشه. در حال در رابطه با کنفرانس آینده ملل متحد، پیشنهادها، کنفرانس ها و قطعنامه‌های کنفرانس ها شاید بسیار خبرساز باشه، سر و صدای زیاد ایجاد بکنم، اما با توجه به موقف طالبان که در دو سال گذشته به کوچکترین انعطاف حاضر نشدن و کوچکترین علامتی هم نشان نمیتن که به انعطاف مهمی در آینده راضی شون و احتمال مداخله نظامی هم در هیچ آجندای دیده نمیشه، در این حالت سوال مهمتری است که قطعنامه ها و فیصله نامه ها از روی واقع‌بینی و در عمل تا چه حد قابل تطبیق است. ای که آیا نماینده طالبان در کنفرانس آینده ملل متحد شرکت خواهد داشت یا نه، تعالی روشن نیست، اما این روشن است که در نشست مسکو که روز پنجشنبه برگزار شد نماینده طالبان شرکت نداشت و اشتراک کننده ها همه از مخالفین طالبان بودند. برگزار کننده اصلی نشست گفت که از سفارت افغانستان در مسکو دعوت شده بود اما اونا اشتراک نکردند. در این نشست احمد مسعود رهبر تشکیلی که زیر نام جبهه مقاومت ملی افغانستان وجود دارد، هیئت بریاست محمد محقق از نهادی که به نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان یاد شده و همچنان بعضی چهره‌های آشنا در سیاست افغانستان به شمول تعدادی از اعضای پارلمان دوره جمهوریت شکری بارکزی فوزی کوفی و شمار دیگر از فعالین سیاسی اشتراک داشتند. میزبان این نشست حزب روسیه عادل یا حزب عدالت روسیه بود که این حزب تقریبا 20% کرسی‌های پارلمان روسیه را تشکیل می‌دهد و رئیس حزب سرگی میرونوف در این حال در پارلمان روسیه از عناصر صاحب نفوذ است. به این ترتیب نشست ظاهراً از جانب حکومت روسیه دایر نشده بود و نماینده رسمی حکومت در نشست اشتراک نداشت، اما گفته میشه که حزب عدالت روسیه با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با وجود مخالفت‌هایش در گذشته مناسبات دوستانه دارد و همچنان با توجه به فضای موجود سیاسی در روسیه و نقش زیادی که پوتین در داخل روسیه دارد، بعضی ناظرین به یقین هستند که تایید حداقل غیر مستقیم حکومت شاید در قسمت بوده باشد. در این نشست احمد مسعود در سخنرانی خود گفت که افغانستان در دو سال گذشته به طرف یک بحران تاریک رفته و قانون و مشروعیت وجود ندارد. احمد مسعود گفت که اگر جامعه جهانی آرزو دارد به افغانستان کمک کند، نخست ایجاد یک حکومت مشروع مساعدت کنه. سخنان مخالفین طالبان در نشست در مخالفت به طالبان بود. تنها نماینده ایران که یگانه سخنران غیر از روس‌ها و افغان‌ها در نشست بود، از آنچه دستاوردهای طالبان در بخش مبارزه با داعش خوانده شد ستایش کرد. شکری بارکزی سخنران دیگه نشست گفت اونایی که خودشان طالبان شایسته به رسمیت شناختن نمی‌دارن، نباید توقعی را داشته باشند که همون نظام به مردم افغانستان تحمیل شود. اما در هر حال اشتراک او ایده از مخالفین طالبان که اونا به نحو خواهان مبارزه مسلحانه در برابر طالبان هستند و یا اینه و مبارزه را خارج از احتمال نمیدانند، از نظر برخی ناظرین میتونه پیام غیر مستقیمی از طرف روسیه به طالبان پنداشته شود که گویا در صورت نیاز امکانات دیگه هم وجود دارن. در آغاز امسال سرگی میرونوف میزبان این نشست عکسی از خود به نشر سپرد که نشان میداد تحفه از گروه واگنر دریافت کرده، گروهی که خود به نام گروه نظامی خصوصی یاد میکنه و اکثرا در خارج از قلمرو روسیه فعالیت های نظامی داشته. همراه با عکس مطالبی در حمایت از گروه هم نوشته شده بود. در حال با وجودی که زیادتر از 2 سال از قدرت یافتن دوباره طالبان بر افغانستان سپری شده، هنوز موقف طالبان در ارتباط روشن نیست که در سیاست خارجی تمایلشان به کدام سمت و به طرف کدام کشور هاست، و شاید به همی اساس موقف کشورهای دیگه هم در برابر طالبان محتاطانه است و می خواهند که دروازه های مختلف باز نگه داشته شود. موقف های محتاطانه و در بعضی موارد دوگانه ای که معمولا کشورهای میزبان نشست ها از خود نشان میتن هم در امیر دیف می آید و خطها زیاد واضح و سیاه و سفید نمی باشد. در حالی که نشست یک روزه مسکو روز پنجشنبه آغاز و پایان یافت و کنفرانس ملل متحد در پیش رو است، این هفته اجتماعی از طالبان صورت گرفت که در قندهار برگزار شد و دو روز دوام کرد. سخنگوی طالبان جمع شدن کابینه طالبان در قندهار جلسه شورای وزیران تحت رهبری رهبر طالبان مولوی هیبت الله خواند. معمولا جلسه وزیران در پایتخت یا مرکز کشورها و در کشورهایی که صدر اعظم یا به گفته طالبان رئیس الوزرا دارن و ریاست اونا دایر میشن. اما در خبر مربوط در مورد اشتراک ملا محمد حسن که رئیس الوزرای طالبان است یاده نشده. در خبر گفته شد که ملا برادر معاون ریاست الوزرا در امور اقتصادی درباره سفر اخیرش به ایران و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در مورد سفرش به پاکستان گزارش دادن و درباره راه‌های مختلف ترانزیتی برای صادرات و واردات صحبت شد. خب وقتی در رابطه با مشکلات تاجران افغان در پاکستان که هزاران کانتینرشان در کراچی از ماهاست قید است بحث میشه و در این ارتباط از راه‌های مختلف ترانزیتی یادآوری میشه، میتونه منظور بندر چابهار ایران باشه که به عنوان یک بدیل احتمالی برای عمده ترانزیتی از او یاد میشه. به اساس خبر درباره موضوع برگشت صدها هزار پناهنده افغان از پاکستان و مشکلاتشان هم صحبت شد. در رابطه با برگشت پر از مشکلات پناهنده ها از پاکستان به افغانستان، در متن خبر از پاکستان هیچ یاد نشده و متصلش گفته شده که درباره تقویه روابط و حل مشکلات موجود با همسایگان بحث شد و در ادامه گفته شده که برای تطبیق بهتر پالیسی ها هدایت داده شد تا در مورد تهیه خط مشی برای پالیسی خارجی و داخلی اقدام شود. در اواخر از طرف طالبان در برابر پالیسی های پاکستان یک موقف واحد و یکسان نشان داده نشده. تعدادی از طالبان با کلمات بسیار شدید از پاکستان انتقاد کردن، اما بعضی خاموشی اختیار میکنن و وزیر خارجه طالبان امیر خان متقی تأکیدش به این بوده که دو طرف باید در رسانه ها کلمات نگویند که در روابط دو کشور خدشه وارد کنن. ای که در این ارتباط و جلسات قندهار از تهیه خط مشی خارجی یاد میشه، ای احتمال هست که در او خط مشی اگر ساخته شود مشخص شود که چه کسانی در مورد روابط طالبان با کشورها نظر داده میتونن و ای کار میتونه ساحره برای ابراز نظرهای مقامات مختلف طالبان که نظرات مختلف میباشه محدودتر بسازه. اما تا جایی که به روابط طالبان و پاکستان ارتباط میگیره، عمدترین سوالی است که آیا برخورد طالبان با تحریک طالبان پاکستان TTP به چه شکل باشه؟ TTP در بین طالبان افغانستان نفوذ داره، وجوه بسیار مشترک با هم دارن، با هم در سنگرهای مشترک جنگیدن. منع کردن TTP از هر نوع فعالیت در برابر پاکستان نه با معیارهای طالبان سازگار است و نه طالبان توان منع کردن TTP را دارند، چرا این کار میتونه در بین طالبان اختلاف با وجود بیاره و یا اختلافات بیشتر بسازه. و اگر طالبان TTP را راضی نگاه کنن و به اونا چیزی نگوین، در اون صورت باز با خشم حکومت و نظامیان پاکستان روبرو میشن. پاکستان که در این اواخر و هم از طالبان تقاضا میکنه که مانع فعالیت های تی تی پی در افغانستان شوند. این هفته ای تقاضا کمی فراتر رفت. امکان دارد سوال چگونگی برخورد با تی تی پی یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در جلسه دو روزه قندهار بوده باشه. جلسه قندهار دو روزه ادامه داشت و شاید در وقت طولانی تر هم جواب آسان برای سوال چگونگی برخورد با تی تی پی به دست آمدن نتانم. در این جلسات و اساس خبر طالبان درباره بهبود وضع تعلیمی در بخش علوم دینی و عصری بحث شد و تسامی می گرفته شد. اما حتی در امی خبر هم از ذکر کلمه مکتب های دختران یا مثلا این که گفته شده که شاگردان پسر و دختر خودداری شده و صرف گفته شد که امور تعلیمی نسل جدید، که به این ترتیب کلمه دختران یا مکتب دختران در این خبر هم حتی ذکری نشد. تنها مسئله تی تی پی نیست که سوالهای را در رابطه با مناسبات بین طالبان افغانستان و حکومت پاکستان به میان آورده. موضوع دیگر جریان دستگیری پناهجویان بدون اسناد و اخراجشان به افغانستان است که ادامه داره. این هفته هم این جریان مثل سابق ادامه داشت و حتی به اساس گزارش ها شدیدتر شد. پیر و جوان، زن و مرد در شهرهای مختلف مورد بازپرس پلیس پاکستان قرار می گیرند و بسیارشان بیدرنگ به مراکز توقیف که به مهاجرین افغان اختصاص داده شده انتقال داده میشن که از اوجه به افغانستان فرستاده میشن. تعداد هم هستن که پلیس پاکستان اسنادشان را برای فعلا میپذیره و برای این عده احساس فراغت دست میده که بعد از کامیابی در یک امتحان بزرگ تجربه میشه. اداره کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین تا حد امکان برای اخراج شده ها هنگام ورودشان به کشور خوش آمدید میگه. تا حد امکان امکاناتی که محدود است و مشکلات صحی برگشتگان پاسخ داده میشه. اما مؤسسات مربوط به ملل متحد روز به روز از افزایش نیاز به کمک و از کاهش امکانات مالی شکایت دارند. سازمان صحی جهان این هفته یک جمله تأثیرناک و تکان دهنده را به کار برد و گفت که ما ناگزیر هستیم که در توزیع کمک های عاجل در افغانستان بین گرسنه و گرسنه ترین یکی را انتخاب کنیم و طبیعی است که در این انتخاب دشوار و تلخ گرسنه تر میشه. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین UNHCR که طبعا مربوط ملل متحد است، این هفته از پاکستان تقاضا کرد که سلسله دستگیری های پناهجویان افغان و اخراج اونا را متوقف بسازد. نهادهای مختلف بین المللی به شمول نظارت حقوق بشر، سازمان حمایت کودکان و امثالش های هم از پاکستان خواستار توقف این جریان میشن و ملایمت در این عملیه را تقاضا میکنند. اما تا کنون این تقاضاها ظاهرا تأثیر یا تصمیم پاکستان نداشته. این هفته مقامات پاکستان گفتند که عملیه اخراج مهاجرین به اسناد باید تا آخر ماه دسامبر، یعنی تقریبا در 5 هفته آینده تکمیل شود و بعد از او در مورد سرنوشت مهاجرینی که اسناد اقامت دارن تصمیم گرفته میشه که به اونا برای ترک پاکستان چقدر مهلت داده شود. در این میان موضوع پناهندگانی که پاکستان برشان تختی خیز است و قرار است به کشور سومی برن حاد شده. قرار است 25,000 پناهنده افغان باشنده در پاکستان بعد از تکمیل شدن مراحلشان راهی امریکا شوند. حکومت امریکا با پاکستان در این مورد مذاکره کرده و ظاهراً پاکستان با ارائه بعض شرایط موافقه کرده. حکومت کانادا که در 2 سال گذشته تقریباً 40,000 افغان با عنوان پناهنده پذیرفته و اونا در کانادا جا به جا شدن. این هفته در سه پرواز خاص در حدود 1000 پناهجوی دیگر از پاکستان به کانادا انتقال داد. هفته پیش رسانه های کانادا گزارش داده بودند که 6 خانواده از پناهنده های افغان در پاکستان که رونده کانادا بودند و به حیث پناهنده قبول می شدند توسط پلیس پاکستان با وجود داشتن اسناد به افغانستان اخراج شدند. این هفته گفته شد که پاکستان به 10,000 افغانی که قرار است به حیث پناهنده پذیرفته شوند و از پاکستان به کشورهای غربی سفر کنند شرط گذاشته که برای دریافت اجازه سفر صدها دلار به حکومت پاکستان بپردازند. و در ارتباط به پناهندگانی که به افغانستان اخراج میشن، این هفته هم خانواده های زیادی از مهاجرین در مصاحبه هایشان با رسانه های مختلف از یاد کردن که تمام دارایی هایشان در پاکستان ضبط شده و بسیار نتونستن که حتی کرایه هایی را که برای خانه پیشکی پرداخته بودن دوباره حاصل کنن. در این میان سورانوالانی که بعد از تسلط طالبان خود به پاکستان رساندن و دروازه های کشورهای دیگه هم برایشان باز نیست با مشکلات جدی روبرو هستند. بخش زنان انجمن سارانوالان افغانستان در پاکستان این هفته صدای نگرانی و تشویش جدی خود بلند کرد. گفته شده زیادتر از 200 سارانوال سابق در افغانستان فعلا در پاکستان هستند و 25 تنشان سارانوالان هستند که از جمله خانم ها هستند. به این سورانوالان نه تنها خطر از طرف حکومت طالبان متوجه است، بلکه در پهلوی او ممکن است که اشخاص هم از جمله افراد طالبان که توسط این سورانوالان در جریان کارشان زیر تحقیق بودند و خواهان مجازاتشان شده بودند به عنوان گرفتن انتقام باعث قتل و شکنجه سورانوالان شوند. این هفته خبر نسبتاً غیر عادی هم از طرف طالبان انتشار یافت. آکادمی علوم حکومت طالبان از وزارت‌های معارف و تحصیلات طالبان تقاضا کرد که موضوع قصاص و حدود در نصاب تعلیمی شاگردان و محصلین بگنجانند. خب در کشورهای دیگر خوب واضح است که تقاضای آکادمی علوم برای قصاص و حدود بسیار غیر عادی است، اما این خبر حتی با معیارهای فعلی در افغانستان هم زیاد سازگاری نشان نمیده. قصاص و حدود غیر از او هم در نصاب شامل است و همچنان تعداد کافی در وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف به شمول هر دو مولوی که به حیث وزیر در این دو وزارتخانه کار میکنند خودشان به همین موضوع اصرار دارند و نیازی به آکادمی علوم طالبان دیده نمیشه. اما ای تصور شده میتونه که نشر اینطور خبرها مقدمه باشه برای ترویج بیشتر مجازات قصاص و حدود در افغانستان. قصاص و حدود از یک نظر تعریفای پیچیده دارن که ذکرش در اینجا گنجایش نداره، اما صرف برای توضیح عرض شوه که قصاص با مجازات بالمثل میگن. مثلا کسی که یک عضو یک خانواده را به قتل رسانده باشه، قاتل در صورت اثبات جرم به عمو شکل به قتل میرسه، یعنی مجازات از قبل معلوم میباشه. و منظور از حدود ای است که در بعضی از جرایم در این مورد هم مجازات از قبل تعیین شده وجود داره و حدش مشخص شده، مثلا برای دزدی قطع دست و برای بعضی جرایم دیگه قطع یک دست و یک پا از دو سوی مختلف بدن و به همین ترتیب. با وجود تأکید رهبر طالبان به اجرای این نوع مجازات، در عمل سطح این نوع مجازات با او اندازه که پیش بینی میشد فعلا نیست یا گزارش داده نمیشه. نشر خبرهای مثل توصیه آکادمی علوم حکومت طالبان از نظر بعضی ها میتونه مقدمه برای توسعه و ترویج زیادتر قصاص و حدود باشه. روز روزهای گذشته در افغانستان در مکاتب سرتیر وقت امتحانات سالانه بود. معمولا پایان یافتن امتحانات سالانه برای شاگردان، خصوصا برای شاگردانی که یک دوره تعلیمی را به آخر می رسانند و بعد از رخصتی زمستانی دوره بعدی را آغاز می کنند، بسیار خوشایند می باشد. اما نه برای دخترکانی که امسال در افغانستان از صنف 6 فارغ شدند و می شند. اونا هیچ نمی دانند که آیا در بهار آینده هم دروازه های مکتب برویشان همچنان بسته خواهد بود. با فرا رسیدن ماه قوس که فصل امتحانات سالانه است، در این حال قدم های فصل زمستان و سرمایه شدید هم لحظه به لحظه نزدیکتر میشه. این هفته بارندگی برف و باران در بعضی ولایات افغانستان صورت گرفت و در بعضی نقاط سیلاب های هم سرازیر شد. معمولا بارندگی در زمستان علامت فراوانی آب در فصل های آینده می باشه و مردم از بارندگی های زیادتر استقبال می کنن. اما به خصوص امسال وضع فرق میکنه. هزاران مهاجر برگشته از پاکستان، یا درستر گفته شده برگشتانده شده از پاکستان، شبها را دعمی سر